از همه گروه های اپوزیسیون میانه رو برای شرکت در این نشست دعوت کرده است، اما واقعیت این است که کردهای سوریه و از جمله اتحاد دموکراتیک کردها به این نشست دعوت نشده اند و به همین علت کردها به همراه برخی دیگر از مخالفان از روز سه شنبه نشستی دو روزه در استان حصرکه در شمال شرقی سوریه برگزار کردند. علیرضا نوری‌زاده در مورد علت عدم دعوت از گروه‌های کرد سوری معتقد است
مسئله که سعودی‌ها در اینجا ناچار به قبول اون شدن به خاطر ترکیه و به خاطر اینکه این ارتباط نزدیکی که با ترکیه برقرار کردن لطمه‌ای بهش نخوره از دعوت کردها خودداری کردن و این کل قضیه رو لطمه بهش زده.
در همین حال خالد خوجه رهبر ائتلاف ملی سوریه که در استانبول مستقر است طی بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده که نشست ریاض باعث شود یک تیم متشکل با اهدافی مشخص برای گفتگو شکل داده شود. اما همه اینها در حالی رخ می‌دهد که برخی گروه‌های سوری به دلیل شرکت گروه‌هایی چون جیش الاسلام و احرار الشام از شرکت در نشست ریاض خودداری کرده‌اند. عربستان اعلام کرده که کوشیده است از همه گروه‌های میانه رو دعوت به عمل بیاورد، ولی به نظر می‌رسد دعوت از این دو گروه در نظر برخی از سایر گروه‌ها خلاف ادعای عربستان است. نخستین روز نشست ریاض با حضور کوتاه عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان و سخنان وی آغاز شد. به گفته منابع سوری روز گذشته نیز محمد بن نایف ولیعهد عربستان در دیداری با نمایندگان گروه‌های مسلح سوری تاکید کرده که عربستان خواستار رفتن رژیم اسد است. ایران نشست ریاض را تلاش عربستان برای منحرف کردن مذاکرات صلح سوریه توصیف کرده است، ولی در واکنشی از نوع دیگر نسبت به این نشست، امیر قطر در نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس ابراز امیدواری کرده که گروه‌های مختلف سوری از این فرصت به گفته وی طلایی برای شکل دادن به یک اتحاد و ثبات قدم سود جویند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که در این قسمت یک نگاهی هم داشته باشیم، مروری هم داشته باشیم بر آنچه که شما بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کردیم، با هم بشنویم.
وقتی که این 36 سال گذشته رو در ذهن خودم مرور میکنم، میبینم یک نفر را نمیشه آدرس داد که در رأس امور بوده، رئیس جمهور بوده، مقامی داشته، آبروی براش گذاشته باشن و اون رو متهم به دزدی و سرقت و غیر شیعی بودن و نامسلمان بودن نکرده باشن. خب آدم از خودش میپرسه خب در این نظام پس کی وطن پرسته، پس کی مسلمانه، پس کی شیعه است، پس کی از شرابخور پول نمیگیره؟ واقعا اینجای سوال داره. یعنی کشور ما رو در تمام این مدت و اصلا جمهوری اداره کردن که همه وطن فروش و نوکر آمریکا و غیر مسلمان بودن. چشم رهبری روشن، چشم مردم ایران روشن. و واقعا اگه اینطور بوده خب الان کی هست که آبرو داره؟ پس در یک بستری که همه متهم و آلوده هستن، فرد غیر آلوده وجود نداره.
خواستم بگم ما یه کارگری کشور عربی می رفتیم، امارات می رفتیم، کار می کردیم. اینا هم دیگه نمی زنن بریم، میگن شما تروریستین، نمیگن آدم می کشین. میخوام به این مسئولین بگم خب ما چی کار دارید؟ روسیه چی کار ترکیه داره؟ ترکیه چی کار اینقدر پادرمیونی کنه؟ هر وزی ببرید بیارید که جنگ اینا هم بندازید.
برای سردردمداران مملکت ایران باد که یک نفر به 20,000 تومان پسنداز نباید داشته باشه که با چشمر بیمارستان با آواز اون فجیش از بیمارستان بیرونش کنن، در پیش مادرش، مادر بچه گریون سرگردان برگرده خانه.
و در ایستگاه پایانی همونطوری که در جریان هستید، ما سریالی رو شروع کردیم به پخش با عنوان فرقه. از شما دعوت میکنم که فرقه رو بشنوید.
یاشاسن آذربایجان جمعیشنه آزادون یولونده افردوی مبارده
سنی گسیرن سنه دیگیر گت
برنامه‌ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده هشتمین قسمت از سری برنامه‌های فرقه است. در قسمت‌های پیشین فعالیت‌های شوروی را در ایران در دوران اشغال بررسی کردیم. همچنین شنیدیم که مسئله امتیاز نفت شمال به یکی از مسائل بسیار مهم برای شوروی در پایان جنگ جهانی دوم تبدیل شد. در سال 1944 میلادی و زمانی که یک هیئت از شوروی برای مذاکره درباره امتیاز نفت شمال به تهران آمد، با یک بهانه بزرگ از سوی سیاستمداران ایرانی روبرو شد. ایرانی‌ها می‌گفتند بنا به مصوبه مجلس شورای ملی، اهدای هر گونه امتیاز نفتی به کشورهای خارجی تا پایان جنگ و اشغال ایران منع شده است. یک سال بعد وقتی جنگ تمام شد، بر اساس توافق تهران هم شوروی و هم بریتانیا باید ایران را ترک می کردند. گویی آنها که در شوروی ایده توسعه مرزهای این کشور را در سر داشتند، فرصت چندانی نداشتند. شاید به همین دلیل بود که سیاستهای شوروی در ایران بعد از جنگ به سرعت تغییر کرد. جمیل حسنلی از پژوهشگران جمهوری آذربایجان که در باکو زندگی می کند و کتابهایش را بر اساس اسناد به جای مانده از آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی نوشته، اقدامات این کشور در پایان جنگ را چنین شرح می دهد.
سوویتلرین ایران سیاستی یا خود ایران آذربایجان سیاستی تمامیل آیدن نشماغا باشداد.
تقریبا یک ماه بعد از پایان جنگ، سیاست مسکو در قبال آذربایجان ایران شفافتر شروع به رخ نمودن کرد. در 10 ژوئن، هیئت وزیران شوروی طرحی سری تصویب کرد که بر مبنای آن، شعبه تمام مؤسسات اقتصادی آذربایجان شوروی در شهرهای بزرگ آذربایجان ایران تأسیس شود. این تصمیم سرمایه گذاری بزرگی را می طلبید. طبیعی است که حکومت شوروی بدون داشتن برنامه گسترده برای آینده این منطقه، این سرمایه عظیم را به این مسئله اختصاص نمی داد. این پروژه عظیم بود و رهبری یک حکومت در حالی که خود این کشور نیاز به سرمایه برای ترمیم ویرانه های جنگ داشت، تصمیم به ایجاد شعبه های مؤسسات صنعتی خود در دولتی دیگر میکرد. 11 روز پس از این تصمیم، یعنی 21 ژوئن، کمیته دفاعی دولت شوروی مخفیانه تصویب کرد که در جنوب خزر و آذربایجان ایران عملیات زمینشناختی برای اکتشاف نفت انجام شود. این طرح نیز طرحی بزرگ بود و نیاز به سرمایه بزرگی داشت.
و البته تلاش‌های شوروی برای پیاده کردن نقشه خودمختاری آذربایجان به گسترش صنایع این منطقه ختم نشد و خیلی زود ابعاد عملیاتی پیدا کرد. بر اساس اسناد به جای مانده از شوروی، یکی از مهمترین اسناد حزب کمونیست شوروی در روز 6 ژوئیه سال 1945 میلادی، 15 تیر ماه سال 1324 خورشیدی، در کمیته مرکزی این حزب تصویب شد. جمیل حسنلی:
ایران آذربایجانında و خزرین جنوبوندا سپاراتیست حرکاتین تشکیل edilmesi باره اجزلی قرار.
در 6 ژوئیه مجدداً سند دیگری در حزب کمونیست بلشویک اتحاد شوروی برای ایجاد جنبش‌های تجزیه طلبانه در آذربایجان ایران و جنوب خزر تصویب شد. همه این اسناد امضای استالین را داشت و او مستقیماً در این موضوع نقش داشت. در سند 6 ژوئیه آشکارا گفته می شد که برای توسعه حرکت تجزیه طلبانه در آذربایجان جنوبی حزبی ملی تشکیل شود و به باقروف، تیمور قالیوف و میرزا ابراهیموف وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی سپرده شده بود که اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند.
در واقع جمیل حسنلی خود کسی است که برای نخستین بار تصویر این سند مهم را که به میرجعفر باقروف ابلاغ شده بود در اختیار مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون در آمریکا قرار داد و عملاً آن را منتشر کرد و به دهه‌ها اختلاف نظر بر سر چگونگی آغاز بحران آذربایجان ایران پایان داد. ترجمه فارسی متن کامل این سند نیز اخیراً توسط عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی منتشر شده است. این مصوبه با عنوان تدابیر لازم در مورد سازماندهی جنبش‌های جدایی‌خواهانه در آذربایجان جنوبی و سایر شهرهای شمال ایران در واقع یک نقشه راه بسیار دقیق است که گام به گام جزئیات راه اندازی یک بحران سیاسی جدایی خواهانه در ایران در آن برنامه ریزی شده. در بند یک این مصوبه که با امضای استالین به باقرف ابلاغ شد آمده است:
در نظر بگیرید که توصیه می شود کارهای مقدماتی برای تشکیل ولایت خودمختار ملی آذربایجان در چارچوب دولت ایران با اختیارات وسیع شروع شود. در این حال در استانهای گیلان، مازندران، گرگان و خراسان هم یک جنبش تجزیه طلبانه سازماندهی شود.
در این طرح که جزئیات بسیار دقیقی از چگونگی اجرای این نقشه در آن قید شده، حتی نام گروهی که باید در آذربایجان تشکیل شود نیز دیده می شود. در این باره در این سند آمده است:
در آذربایجان جنوبی یک حزب دموکرات با نام فرقه دموکرات آذربایجان با هدف رهبری جنبش تجزیه طلبانه ایجاد شود. ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان جنوبی باید همزمان با تجدید سازماندهی شاخه آذربایجان حزب توده ایران باشد و طرفداران جنبش تجزیه طلبانه از تمام طبقات مردم را به آن جلب کند.
و البته در این زمان به رغم اینکه بخش عمده مناطق کردنشین ایران زیر سلطه قوای اشغالگر شوروی نبودند و عملاً هیچ ارتباطی هم با این کشور نداشتند، یکی از بندهای این سند به کردها اختصاص یافته:
فعالیت مناسب بین کردهای شمال ایران برای جلب آنان به جنبش جدایی طلبانه و ایجاد یک ولایت خودمختار ملی کرد انجام شود.
بخش مهمی از این سند نیز به مداخله در انتخابات مجلس 15 و فرستادن نمایندگان جدایی طلب به مجلس اختصاص دارد. در این سند آمده که این کار باید با تبلیغ شعارهایی مانند تقسیم اراضی، لوله‌کشی آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی، انتشار کتاب به زبانهای ترکی، کردی، ارمنی و آسوری و همچنین بهبود روابط ایران و شوروی انجام شود. و صد البته تأکید شده کسانی که قرار است به عنوان نماینده مردم به مجلس شورای ملی فرستاده شوند باید توسط میرجعفر باقرف، دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان شوروی، و میرزا ابراهیموف، وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی انتخاب شوند. سرکوب گروه‌های مسلح فعال در منطقه، تبلیغ گسترده از طریق راه‌اندازی انجمن دوستی ایران و جمهوری آذربایجان شوروی، انتشار مجلات مصور و 3 روزنامه در آذربایجان، اهدای دستگاه چاپ به حزبی که قرار است با نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس شود و حتی حداقل تیراژ این نشریات که نباید از 30,000 نسخه کمتر باشند، همه بخش‌های دیگر این سند تاریخی است که امضای استالین را بر خود دارد. این مصوبه با این بند به پایان می‌رسد.
جنبش تجزیه طلبانه آذربایجان جنوبی و همچنین برگزاری انتخابات مجلس 15 ایران از نظر مالی تعیین شود. در کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان بودجه مخصوصی عبارت از 1,000,000 روبل اختصاص داده شود.
بدین ترتیب در میانه تابستان سال 1324 خورشیدی سران جمهوری آذربایجان شوروی به دستور شخص استالین ملزم شدند که خیلی زود دست به کار شوند و در ایران کسانی را پیدا کنند تا برایشان حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس کنند و جدایی طلبی را تبلیغ کنند. در بخش بعدی برنامه فرقه از میرجعفر پیشوری، گزینه شوروی‌ها برای رهبری فرقه دموکرات خواهیم گفت. او که بود و چرا برای این کار انتخاب شد؟ فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می شود.